حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب خود این نماز آیات هم آداری بسری عرض کنم که یکی از موجباتش خسوفه که ماه گرفتگی از وقتی که ماه شروع به گرفتن می کند وقت نماز آیات هست. این اداعاً وقت شروع میشه تا تماما منجلی بشه، یعنی به کلی قرص ماه دیگه روشن بشه، که اگر از اون حال انجلایش تأخیر افتاد دیگه نماز قضا میشه. کسی عمدن تأخیر کند گناه کرده و نمازش هم قضا میشه. و احتیاط هم بعض آلان دار رایت واجبی که اینقدر تأخیر نیندازد که شروع کنه به انجلا، تا شروع نکرده به انجلا نماز خونده بشه. برای اینکه انجلا یعنی باز شدن، انخساف یعنی گرفتن، انجلا یعنی باز شدن، یه منجلی شد یعنی باز شد، روشن شد دیگه. بله، ممکنه مثلا از اون وقتی که شروع می شود به انخساف گرفتن تا منجلی بشه یک ساعت طول بکشه مثلا. خب این یک ساعت وقت اداییه، تا خوب منجلی نشده است باز وقت ادا باقیه. همین که منجلی شد یعنی دیگه اون تیرگی برطرف شد و قرص ماه روشن شد، این دیگه وقتش گذشته و قضا میشه. حالا فرض بفرمایید که سر نیم ساعت، یعنی از اول گرفته تا نیم ساعت شروع به انخساف است، ای داره تیرگی بیشتر میشه، و سر نیم ساعت شروع به انجلا میکنه، یعنی کم کم دیگه تیرگی کم میشه. احتیاط واجب بعض آن فقها دارن که تأخیر نیندازد این نماز آیات را تا مثلا سر نیم ساعت که شروع به انجلا داشته باشه. یه فرض گرفتیم سر نیم ساعت شروع میکنه به باز شدن، این خلاف احتیاطه که نماز تأخیر بیفته نماز آیات، که وقتی که شروع می کند به باز شدن بخواد نماز بخونه خلاف احتیاطه. برای اون که خب باز ادایی میشه، گاهی بعضیم قصد قربت کند و اون در اون صورت، ولی به هر حال احتیاطش اینه که وقتی شروع کرد به انخساف نماز خونده بشه. وقتی که منخسف شروع به انخساف کرد نماز خونده بشه که تأخیر نیفتد، که کم کم شروع به انجلا داشته باشه. و اون هم دو رکعت دیگه نماز آیات بهترم با جماعتم خونده بشه، و خب این بهتر و مستحبه. و اون دو رکعتم در هر رکعتی 10 رکوع داره دیگه، نماز آیات در هر رکعتی 10 رکوع داره، 5 در دو رکعتش 10 رکوع داره، در هر رکعتی 5 رکوع، در دو رکعت 10 رکوع. و چند صورت داره نحوی خواندنش دیگه. بهترش اینه که قبل از هر رکوع سوره فاتحه را بخواند و یک سوره هم بخواند تمام، در هر قبل از هر رکوع این سوره هم رو بخواند تمام و یک سوره هم تمام بخواند، سوره توحید مثلا بخواند، بره به رکوع برخیزد دوباره باز همینجور سوره حمد با یک سوره تمام، بره به رکوع باز سر بلند کن باز به همین کیفیت، یک سوره هم با یک سوره تمام. این که در یک رکعت میشه بعد 5 بار سوره هم خونده میشه و 5 هم سوره تمام خونده میشه، ولو حالا قل هو الله و همه رو تکرار کنه فرق نمی کنه. اگر دوم به همین که این بهترین نشه، با بهترین این کیفیته، ولی اگر هر چند طولانی تر باشه بهتره. حتی در جماعت با اینکه نمازهای یومیه امام جماعت تخفیف کند، نماز سبک بخواند، از اف مأمون رعایت کند، در نماز یومیه بهتره، اما در نماز آیات نه، تطویلش مستحبه. اونجا هر چه بخواد تطویل طولانی باشه، از سوره های طولانی قرآن بخونه، بله یه جوری مثلا بخواند که همینجور ادامه داشته باشه تا منجلی بشه، مثلا اون ماه گرفته منجلی بشه، این خوبه. بله به اینکه حتی فرمودن اگر نمازهای تمام شد و هنوز منجلی نشده باز دوباره اعاده کنند، خوبه. به هر حال نماز آیت که طول بکشه بهتر هست. حالا ما حوصله نداریم، ما قلوبالا چه پنج تیکه میکنیم، پنج پاره میکنیم و بله ما زود تمام بشه دیگه. با حالا اینجور و نیه صورتش ایبی نداره که اینجور بخونه که کسی در رکعت اول یک بار سوره هم بخونه و بعدم سوره توحید رو مثلا پنج قسمت کنه، در هر قسمتش یه رکوع انجام بده، بگه بسم الله الرحمن الرحیم بره برکوع، باز سر بلند کنه بگه مثلا قل هو الله احد بره برکوع، باز برخیزد و الله الصمد بره برکوع. خب این یه بلایی سری قل هو الله احد بره پنج پارش کنه مثلا، یه جورشه اینم درسته، ولی خب بهترش همونیست که عرض شد قبل از هر رکوعی یک بار سوره حمد و یک سوره تمام، که در هر رکعتی پنج بار سوره هم خونده میشه و پنج سوره تمام خونده میشه. با حوصله دیگه اونجا شروع میشه، یاد من اگه جماعت هم باشه دیگه خیلی شروع میشه، یکی بر میخواد یکی هنوز در رکوع بسم این که. به هر حال این کیفیت نماز آوری. صلوات خط بفرمایید. خب شب 13 ماه جمادی الاولا که بنابر یکی از دو نقل مشهور شب شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها است، جمله ای از بیانات وجود اقدسشون عرض می کنم که می فرمایند وحمد الله الذی لعظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله و نحنو وسیلته فی خلقه و نحنو خاصته و محل قدسه و نحنو حجته فی غیبه و نحنو ورثت انبیائه. می فرماین خدا را شکر کنید، اون خدایی که به خاطر عظمت و جلالت و نورانیت قاهرهش جوری قرار داده که همه موجودات در آسمان ها و زمین هر که هست با وسیله به سمت او حرکت می کند. یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، تمام اون موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستن همه اینها با وسیله می خواهند از فیض خدا برخوردار بشوند. بحمد الله الذی لعظمته و نوره، یعنی بی وسیله نمی شود. نه اینکه او علیه الله قادر نیست که بی وسیله به موجودی فیض برساند، نه، ضعف از این طرفه، این مخلوق و این موجود از شدت ضعفی که دارد و مبدع هستی از شدت قهاریت و نورانیتی که دارد، این موجود ضعیف نمی شود بلا واسطه کسب فیض کند از مبدع قهار هستی، این عاجزه، این نمی تواند. نه اینکه از اون طرف عجز هست و ضعف هست، علیه حضب الله، نه، او لا شریک الله، لم یتخذ ولدا، و شریک فی الملک ندارد، نه ولد دارد، نه شریک فی الملک دارد، نه ولی من الذل دارد، او نیازی به هیچی ندارد، نه مخلوق نیاز دارد، این نمی تواند. و خدا البته می شود این ریگ های بیابان خاک ها را همه را تبدیل کنه به گندم، اما قرار اینجور قرار داده که باید حتما آفتاب در این وسط باشه، نورانیتی از آفتاب برسه به زمین، باران هم ببارد تا اینکه در دل خاک گندم بروید و سبز بشود. این گندم که سبز میشه این فیض را از خدا میگیره، البته اونی که فیض میدهد خداست، اونی که حیات به این گندم میدهد خداست، ولی در این وسط آفتاب باید باشه، باید خورشید باشه، خورشید باشد و ابر باشد و ابر ببارد و نور حراره از خورشید برسد تا این گندم در دل خاک سرز بشه بالا بیاد، بلا واسطه نمی شود. این نظام خلقت اینه که این موجود به قدری ضعیفه از شدت ضعف نمی تواند بدون واسطه کسب فیض کند، وزده به قول یکی از بزرگان ما نمیداریم این چشم عنصری خودمان با این خورشید نمیداره مواجه بشه. خورشید خب نورانیتی دارد، ما بخوام نگاه کنیم به قرص خورشید کور میشیم، این چشم ما ضعیفه، این نمیتواند بدون واسطه به خورشید نگاه کند. اگر یه ابر یه چیزی در این بسط باشه، از پشت ابر یه ابر ضعیفی مثلا خفیفی باشه که بتوانیم قرص خورشید را تا حدی بتوانیم از پشت ابر ببینیم، و الله بخوام نگاه کنیم ان سنابرقه یذهب بالابصار، نمیتواند بلا واسطه باشه. لذا باید واسطه در کار باشه. عالم انسان هر چه دارد میگیره از ذات اقدس حق، اما با وسائطی که هست. و از این قانون توسل یه قانون طبیعی و تکوینیه، یعنی گذشته از این کار تشریعیه. قبل که تشریعی باشه تکوینیه، در نظام خلقت مسئله وسیله انگیزی قرار داده شده. این هزارها موجودات از جماد و نبات و حیوان و انسان و زمین و آسمان و همه دستن در کار هستن تا ما بتوانیم به بعضی از برکات و کمالات خودمون برسیم دیگه. و رضا در خودمان احساس میکنیم به این موجودات نیازمندیم. همینه که هستن. آب نباشه ما تشنه ایم، آتش نباشه گرم نمیتونیم بشیم، ما نیاز داریم به اینها. و اینها هم اثر بخشن در این که از طرف ما نیاز است، از طرف اینها هم اثر بخشیه. خب معلومه دیگه، من نیازمند به آبم، آب هم رافع آتش منه، شکی درش نی. من نیاز دارم به آب و آب هم رفع آتش میکنه، اونم اثر میبخشه دیگه. من مریضم، نیاز به دارو دارم، دارو هم اثر میبخشه، شکی درش نی. هیچ بشر با شعوری، حالا چه مادی چه الهی، نمیشه این قانون منکر بشه. این قانون توسل در عالم در نظام خلقته، یعنی این من متوسل به آبم، آبم اثر بخشه، آبم اثر میبخشد، رفع آتش میکنه. من هم متوسل به آبم، که اگر آب نباشه من نمیتوانم از خودم آتش دور کنم دیگه. من بیمارم، من متوسل به دارو هستم، وسیله من همینه. بله من میخوام به شفا برسم، بهبودی از خداست، اما خدا قرار داده همین را که باید این دارو باشه در این وسط که اون شفای الهی از این طریق به ما برسه دیگه. وجا قانون توسلی قانون تکوینی و طبیعی در عالم خلقت جریان دارد، نمیشه منکرش شد. قرآن هم همین قانون تعبیر داره دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، همونی که هر نظام خلقت هست، همون جریانی که هست. هر انسانی چه مادی چه الهی به وسیله محتاج است. ای باورداران، خدا را به این عظمت شناخته ای، با وسیله به سمتش حرکت کنید. دستور خودشه، ابتغوا الیه الوسیله، در وسیله را معین کرده در عالم انسان. بخواد به همه برکات چه مادی چه معنوی برسد، باید در خانه عصمت، خاندان عصمت و رسالت بروید، که حالا از صدیقی کبرا علیه السلام همین را دارن. وابتغوا رحمت الله الذی لعظمته و نوره، از اون طرف چون عظمت هست، نورانیت هست و موجودات نمیتوانند در مقابل عظمت او و نورانیت او مستقیما بلا واسطه محاذی بشوند، کسب فیض کنند، چون چنین است، یتقی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، همه موجودات در آسمان ها و زمین به سمت او باید بروند با وسیله. و نحن وسیلته، و اون وسیله الهی ما هستیم که در آدم قرار داده و همه باید به اونجا برسن. شما اگر به آب محتاجید، اگر به خورشید محتاجید، به نان محتاجید، به دارو، همه اینها باید برسه به مقام ولایت مطلقه. اونی که ولی مطلق است در عالم، در رأس قرار گرفته، تحت ولایت او همه چیز اثر بخش شده. اگر هر چیزی اثر می بخشد، همه اینها منتهی می شود به مقام ولی مطلق، که به اذن الله او در عالم کار می کند، که اگر او نباشد لولا الحجه لساقط الارض به اهلها، اصلا عالم اهل خودش را فرو می برد، چون مندک می شه. یک تجلی شد به موسی علیه السلام، فخر موسی سوا، بله جبل مندک شد، کوه متلاشی شد و حضرت موسی بیهوش افتاد. حالا یک تجلی بوده چنین، و چطور می شود بدون واسطه تجلی کند به عالم؟ این عالم با این ضعفی که دارد می شود حمل بیاورد. تحمل داشته باشه. و نحن وسیلته، وسیله اش ما هستیم، فی خلقه، در عالم خلق، و نحن حجته، و نحن ورثه انبیائه. در حال و حتی خود رسول الله هم که در رأس وسائل خودم وسیله میخواد، او هم وسیله دارد، اما حالا وسیله او ما نمیفهمیم، او دیگه درکش از ما، از حیطه فکر ما خارجه، برای اینکه خودش فرموده که اسأل الله لی الوسیله، از خدا بخواهید وسیله را برای من، فإنها درجه فی الجنه لا ینالها الا عبد واحد، یک مقامی است و درجه ای است، احدی به اونجا نمیرسد مگر یک نفر، و ارجو انا ان اكون انا ان اكون انا، من امیدوارم من باشم اون عبد واحدی که به اون درجه میرسه که وسیله است. در نمازم و قرب وسیلته داریم در تشهد بعض برابر بعضیتون، ورفع درجته و قرب وسیلته، پس او هم وسیله داره، منطور وسیله او دیگه از فکر ما خارجه، در حال همه و نیاز دارن منطور مقام خود رسول اکرم، اون مقام ولایت مطلقه اش برای خودش وسیله باشه، حالا بقیه خودش. و هر حال هر موجودی و مخلوقی به نیاز به وسیله داره، از هر طریقی ما را هدایت میکنن، ما را مدد به ما میرسانن، و از انفاس قدسی خودشون جسم ما و روح ما، همه چیز ما را اونها تربیت میکنن. نحنو صنایع الله، ما مصنوعات خدا هستیم، بل خلقو بعد صنایع اونا یا صنایع لنا، همه باید هر جا درست نقل شده. در یک روایت صنایع لنا در نهج بلاغه داریم، در روایتی از حضرت، در توقیعی که از امام زمان علیه السلام صادر شده، صنایع اونا اردش هست، در توقیعی که صادر شده از علیه زمان، یعنی شیخ مفید باشه توقیعی شیخ، بله شما شیخ مفید، بله، یک صنایع لنا داره که صنایع اونا اردش هست. حال به هر حال ساخته شده یه دست ما هستند و باید در دامن ما، در دامن ولایت ما پرورش بیابند. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، در این حال که رمی الله هست، رمی شما هست، اگر رمی شما هست رمی الله هست، مطلع توضیحی داره. به هر حال اون زن آمد خدمت صدیقی کبرا علیه السلام، گفت من مادر من پیر است و در مسائل نماز اشکالاتی داره، سوالاتی داره، آمدن بپرسم، آمد بپرسم، این سوال که سوال اول جواب شینی، سوال دوم باز همین جواب شین، تا 10 سوال. یا خودش یه قدی شرمنده شد اون زن از این سوال پی در پی، و ببخشید مثلا من شما را اذیت کردم، فرمود نه باز هم بپرس، زیرا اگر کسی را اجیر کنن بگن بیا مثلا این بار سنگین را بر دوش بگیر، پشت بام ببر، 100,000 دینار به تو پول میدم، این سنگینی احساس میکنه، نه دیگه نمیدونم آخو پول میگیرم دیگه، برای من هم هر سؤالی که تو میکنی و من جواب میدهم، از زمین تا عرش خدا پر کنن از جواهرات و لؤلؤ، به هر مسئله دم اون قد به من اجر میدم. ولی اینم برای اینکه به ذهن او نزدیک کنه این حرف زدن دیگه، ولی ما نمیدونیم ما را اون پاداشی که او دارد چی هست، پس من تقریب به ذهن کنم که اگر کسی بار سنگین بر دوش بکشه از زمین ببره پشت بام 100,000 دینار بگیره، خستگی نمیفهمه دیگه، و من همینجورم هر مسئله میپرسی، در هر مسئله که جواب میدم به این کیفیته. و میفرمود من هستم روز قیامت که مغفور میشوند دیگران به سبب من، انا من یغفر الله به الذنوب، من هستم اون کسی که به برکت او گناهان آمرزیده می شود. اذا حشرت یوم القیامه اشفع اصوات امت ابی، وقتی محشور شدم دست به شفاعت امت پدرم می زنم. و البته باز هم به ما گفتن اعمرو و لا تتکلو، کار کنید، دلگرم به این نباشید که ما میگیم به شما به عملو، چون میخواستن سبک نشماریم ما دین خدا را، نکند که یه جوری بشود همین گفتم ما شفاعت میکنیم دیگه بگیم این اینو داره دین خدا سبک بشه، حالا این حلال این حلال خیلی فلشون خیلی مون، اینجور نباشه. عملو ولا تتکلو ولا تستصغروا عقوبت الله عز و جل، عقوبت خدا را کوچک نشماریم. و رضا حالا این حدیث هم که میخوانم که برای ما سنگین مسئولیت درست میکنه، که فرمود با زنی آمد دفتشون عرض کرد که شوهر من مرا فرستاده که آیا از شیعه شما هستم یا نیستم، اون شوهرم فرستاده، فرمود که به شوهرت بگو که این کنت تعملو بما امرناک و تنتهی اما ججرناک فانت من شیعتنا و الا فلا، یعنی با قاطعیت تبودن که به شوهرت بگو اگه اون چه ما امر می کنیم انجام میدی، اون چه نهی می کنیم خودداری می کنی، شیعه ما هستی وگرنه نیستی. این زن برگشت و پیغام را رسان، او خیلی ناراحت شد، بیچاره شد از این هم. دوباره این زن برگشت و گفت که او ناراحت شد شوهر من، میگه وای بر حال من. خب مگه میشه حالا من هیچ گناهی نداشته باشم، لغزشی خطایی نداشته باشم؟ این که اگر ما منتهی نیستید، خودباری نمیکشی، ایمان نیستی، خب من خیلی لغزش ها دارم که با چطور میشونم؟ فرمود نه، بهش بگو که شیعه با محب فرق میکند. شیعتنا من خیار اهل الجنه، شیعه ما در میان بهش از اون پاکان و خوبان و درجه اعلای بهشتی ها هستن. و کل محبینا و موالی اولیاءنا و معادی اعدائنا، اونایی که محب ما هستن، دوستار ما هستن، با دشمنان ما دشمنن، با دوستان ما دوستن. و المسلم به قلبه و لسانه، با زبانش به ما اقرار دارد و در قلبش هم اعتقاد به ما دارد، تنها این لیسو من شیعتنا، اینا شیعه ما نیستن. اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا، اگر با امر و نهی ما مخالفت میکنن شیعه ما نیستن، منتها محبن و هم معذارک فی الجنه، ولی در این حال بهشتی هن. یعنی در این حالی که محبن ولی باز هم در اعمالشون ترکی نهی اینا دارن، اینا از بهشت منتها. و بیاره شرط سنگینه، ولیکن بعد ما گتهرون من ذنوبهم، ولی باید از این آلودگی ها پاک بشن، غیری راه نداره. چون نافاکره که نیره بجا پاک کن، که وجه دار السلام دیگه معلومه، وجه که همه پاک بشستن، یه کسی الان آلوده بیا خود راهش نمیدیم اینجا، یه من همه پاک اینجا فرش پاک یا لباس ما پاکه، تو ندرسی مثلا تو مستراح افتاده میخوابی اینجا، راه نمیدن دیگه، این باید پاک بشه. ولیکن من بعد ما گتهرون من ذنوبهم، حالا چجور؟ بالبلایا و رضایا، مصیبت ها برشون فارد میاد، بلیاتی دارن، یا اینکه در دنیا به همین مصیبت ها بلیه ها بیاد پاک بشون، یا نه در عرصات قیامت به انواع شدائد ها، به هر حال در قیامت سختی ها ببینن، در برزخ سختی ببینن، وقتی رسیدن به موقف حساب سختی ها دارن، در میزان سختی ها دارن، اگه باز هم زیاد بوده گناهانشون بر این مراحل هم پاک نشده ان، او فی الطبق الاعلا من جهنم به عذابها، ناچار باید در اون طبقه بالای جهنم عذابشون کنن، گوشمالشون بدن. اون طبقه پایین مال منافقینه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اما اون محبی که مؤمنی که آلودگی دارد، حالا انشاءالله ما از اونها نیستیم، برای اینکه انشاءالله در قبل از مرگمون پاک بکنه ما رو میبرن، حالا انشاءالله اینجوریه. اگر نشد در این دنیا با این مصائب و شدائد رو پاک نشد و برد در برزخ و بازم نشد و در عرصات قیامت و در کنار میزان نشد، خب چاره نیست، باید یه ببرن در طبقه اعلای جهنم پاکشون کنن، الا ان نستنقذهم بحبنا و ننقلهم الى حضرتنا، تا زمینه فراهم بشود که ما اونا را با همین محبتی که در دل دارن از ما، به برکت همین محبت ما نجاتشون بدهیم و بعد اونا را ببریم کنار خودمون، ننقلهم الى حضرتنا. این عاقبت به ما میرسید شما، ولی مراقب باشید در این بینها گرفتاری ها داریم، اون چاره نیست دیگه. و رضا می شود که عرض کرده همینجا، هیچ وقت محب علی علیه السلام جهنمی نمیشه. جهنمی بودن یعنی ملازم با آتش باشه، این نخواهد بود، این ممکن نیست ملازم آتش باشه، جهنمی من اصحاب نار نخواهد بود. اما در این حال طلای مغشوش باید ببرن، بله در بوته بگدازن تا اینکه اون غشش گرفته بشه دیگه، طلا هست ولی خب مغشوشه، باید گرفته بشه دیگه. اینم طبق این حدیث که خب بیان شد دیگه، اینه که صدیق کبرا علیه السلام که فرمود من شفاعت می کنم، درست برای بی این کیفیت دیگه، ما باید اینها پاک بشوم تا اگر نشد در طبقه اعلای جهنم، الا ان نستنقذهم به حبنا، تا ما به برکت و حبی که از ما دارن در دلشون نجاتشون بدهیم و ننقل حب الى حضرتنا. خلاصه خواستم بگم دین سبک نشماری، دین خدا به این سادگی که نیست، ملعبه که نیست، سر راه این دین اینقدر بزرگانی به شهادت رسیدند، اطهار و طیب و طاهر زیر سم اسبها رفتند. خب این سادگی اگه بی این بود که این همه مصیبت ها برای چه بوده؟ دین را سبک نشماری. خدا غیور است، غیرت دارد. دین ناموس خداست، شما به ناموستون غیرت میورزید، خدا به دینش که ناموسش غیرت میورزه از شما غیورتره. شما نسبت به ناموستون غیرت دارید، خدا نسبت به دین خودش از شما غیورتره. نمیخواد، راضی نیست دین او لکه‌دار بشه و دوهی زیر پا لگدمال بشه. پس این رو داریم. در این حال رؤوفم به ما، رأفت جای خودش محفوظه و رأفت تعارفم بر نمی دارد و نسبت به رحمت الهی، حتی خدای رحیم که می خواندیم شبها در سوره نور بگه، همون خدای رحیم فرموده باید رأفت درباره زناکار از خود نشان ندهید. لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، دین خدا را سبک نشمارید و رأفت کاذب از خود نشان ندهید. احساسات شما مثلا حرکت میکنه و محبت میکنه و ایوا نذارید مثلا داد میکشه فر این حرفان. باید دین خدا لحاظ بشه، عظمت دین محفوظ بماند، رأفت ما هم درسته. در این حال خب رأفت داشتن، یک شب جمعه ما حسن فرمود که من مادرم را دیدم از اول شب جمعه تا به آخر دعا میکرد، همش دوای دیگران دعا میکرد. یکی یکی اسم میبرد همسایه ها را خیشاوندان، گفتم آ مادر شما همش دوای دیگه فرمود الجار سمت دار، بر ما رأفت و رحمت داریم. حتی اسماء بنت اومیس میگه روزهای آخر عمرشون بود، شاید لحظات آخر عمرشون بود که دارد که دیدن غسل کرد صدیق کبرا علیه السلام و بعد لباس خودش رو عوض کرد و ایستاد به مناجات با خدا. من رفتم ببینم که این مناجاتش چیه، چی در مناجات دیدم اونجا میگه که دعا میکنه اللهم انی اسالک به محمد المصطفى و شوقه الیه، خدا به حق پدرم و اشتیاق به من دارد قسم میده، به بعلی علی مرتضی و حزنه علیه، قسم به شوهر خودم علی مرتضی که برای من اندوهناک است، به حسن المشتبا و بکائه علیه، به حق حسن مشتبا و گریه بر من دارد، و به حسین شهید و کعابته علیه، به حق حسین شهید و اون قصه که درباره من دارد، و به بناتی الفاطمیات، تو را قسم میدم به دخترهای خودم اونایی که فاطمیاتن و تحسرهن نعلازالک و قصه ای که باز برای من افسوس دارن که چی؟ قسم به اینها میدهم که خدایا گناهکاران امت پدرم را بیامون در لحظات آخر عمرشون هم انترهم و تغفر للعصات من امت ابی و تدخلهم الجنه، اون را بهشتی کنیم. یعنی همیشه در فکر ما بوده ام دیگه که هم دین خدا را محترم بشماری و همین که رعفت و رحمتشون دیگه این رعفتشون. اون روزهای آخر شاید همین روزها که فرمود من دلم میخواهد صدای معزل پدرم را بشنوم، اون خانومی که میفرمود من در دنیا سه چیز دوست دارم، خب به ولی من دنیاکم سلاس، تلاوت و کتاب الله و نظر فی وجه رسول الله و انفاق فی سبیل الله. این سه را دوست دارم، قرآن خوندن، نگاه به چهره پیغمبر کردن و انفاق در راه خدا. حالا این چهره از دست رفته دیگه، پدر را ندیده مدتی است، شب و روز گریه می کنم و دوست دارم صدای معذر پدرم را بشنوم. بنا شام بود، تازه آمده بود، بهش گفتم که دخت خانم می خواد صدای شما را بشنود، اذان بگه، چون اذان نمی گفت بعد حضرت پیغمبر اکرم. میگم برای ابوبکر من اذان نمیگم، مثلا من برای پیغمبر اذان میگفتم. هر چه اونها اصرار الهام داشتن، تطمیع میکردن، تهدید میکردن، گوش نمیداد. تا وقتی خانم پیغام داد که میخوام اذان پدر مؤذن بشنوم، رب بالای مناره الله اکبر، تا صدا بلند شد گریه صدیق کبرا شروع شد، گریه شدید شد تا رسید به شهادت در رسالت پیغمبر، تا اسم پدر را شنید بیهوش بر زمین افتاد. بعد آمدن بهوش آوردن، دویدن به بلال گفتن بلال بس کن دیگه، دختر پیغمبر از دنیا رفت دیگه، هر چی کردن از آن نگفت. به این کیفیت خانم دارد، هی روز به روز راستی مانند شمع آب می شود. علت دوام بعد رسول خدا دستمال بر سر بسته بود، همیشه این گوشت بدنش آب می شد دیگه، پوست و استخوان درش باقی مونده. گاه بیهوش می شد، گاه به هوش می آمد، به بچه هاش می فرمود کجا راه جد بزرگوارتون، دیگه از این در وارد نمی شود که شما را روی دوشش سوار کند. به همین کیفیت روز به روز هی قصه از زیادتر، گریه از زیادتر، تا مثل فردایی در مسجد خبر آوردن علی بیا که دختر پیغمبر شاید نتوانی ببینید.